نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. هدیه به ساحت مقدس انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام عزیزمون، ارواح مؤمنین و مؤمنات، اساتید و معلمانمون، اموات و شهدای 8 سال دفاع مقدس، و هدیه به ساحت مقدس شهید مهراب کوفه، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و حضرت بقیت الله الاعظم صلوات خدا.
اللهم صل علی محمد محمد فرج.
خداوند ان شاء الله فرج صاحبمون را برساند و با فرجش به شیعیان و مسلمین و بشریت به ویژه منتظران حضرتش فرج عنایت بفرماید. صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. امیدواریم خدای تبارک و تعالی همه ما و شما را مشمول دعای امام زمانمون قرار بدهد و با دعای حضرت سعادت دنیا و آخرت را نصیب ما و نسل ما بگرداند. با دعای امام زمان توفیق درک لیلة القدر به هممون عنایت بفرماید. صلوات ختم.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
بالاترین امتیاز در این عالم بندگی خداست. هر کس بنده خدا باشد امتیازات بعدی رو به اون میدند و برای بندگان خدا قرآن فرقان است و وسیله تشخیص حق از باطل و مهمترین نتیجه بندگی این است که انسان عمل به تکلیفش میکند. خوب دقت بفرمایید، در عمل به تکلیف هم اصلی ترین عنصر این است که انسان امام داشته باشد. 3 برکت در بحث داشتن امام است. تکالیفمون رو بیان با اماممون تشخیص بدیم. برکت اول این بود که انسان امنیت پیدا می کند. امید پیدا میکنه. به قول امروزی ها بهداشت روح و روانش رعایت میشود. بزرگترین مشکلات روحی و روانی افسردگی، ناامیدی، ناکامی، دلمردگی، همه اینها به خاطر این است که انسان ها امام ندارن، خودشون رو محتاج امام نمیدونن. ولی اگر انسان امام داشته باشد، روحش آرام مطمئن خواهد بود. دوم، برکت داشتن امام، اشاره کردم به هدایت است. قرآن اطرت انسان رو هدایت میکنه. خیلی قشنگه. شما وقتی آیات قرآن رو نگاه میکنید میبینید اصول تکلیف رو در همه جا به من و شما میگوین. تو هر شرایطی باشید تکلیفتون رو به شما راهنمایی میکنه. و وقتی انسان تکلیفش رو پیدا بکند، در واقع هدایت شده است به نتیجه‌ای که باید برسد. هدایت هم با سه بعد هدایت رو بذارید اینجا فقط اشاره کنم. ما تو سه مسئله خیلی هدایت لازم داریم. همه ما نیازمند هدایتیم. یک، جمع‌آوری اطلاعات و آگاهی هامون. امروز خیلی از مردم نمیدانند چه باید بدانند. قرآن اطرت به ما میگوید آنچه را باید بدانیم. حتی گاهی وقتا من شوخی میکنم تو جلسه پرسش و پاسخ با جوانها، با برادرها، با خواهرها، تو موقعیت‌های مختلف قرار میگیریم، یه سوالهای عجیب و غریب میپرسه. یکی سوال کرده بود حاجی آقا تو کره مریخ چجوری نماز بخونیم؟ بعد بهش جواب دادن که تو کره خاکی نماز میخونی یا نه؟ گفت نه. گفت اول اینجا نماز بخون تا حکم نماز اونجا رو بگی. تو اینجا نماز نمیخونی، میخوای اینه مریخ رفتی چجور نماز بخونی؟ یا تو سوالهایی در رابطه با امام زمان هی سوال میکنن حاج آقا جزیره خضرا کجاست؟ گفتم جزیره خضرا رو تو چه کار داری؟ تو تکالیف اصل غیبت تو پیدا کن بابا جان. امام زمان ازدواج کردن یا نه به شما چه ربطی داره؟ بعد که بگم ازدواج کردن میگه خب چند بار ازدواج کردن؟ این سوالهایی است که اطلاعاتش بد نیست دا، ولی به چی درد آدم میخوره؟ ولی امام به انسان میگوید تو کجاها رو برو اطلاعات کسب کن. برای دانستنی های ما امام ما رو هدایت میکنه، قرآن ما رو هدایت میکنه. ای انسان، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت. میخوای اطلاعات جمع کنی، برو راجب خالق این عالم اطلاعات بگیر. ز کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر ننمایی وطنم؟ برو راجب اینا اطلاعات بگیر. برو اطلاعات تو توی زمینه ها تنظیم کن. مبدا عالم هستی کیه؟ مقصد کجاست؟ راه چیه؟ راهنما کیه؟ راهزن کیه؟ این پنج محور اطلاعات اصلی. هر کی پنج محور رو به قول امروزی ها فول شد بره جای دیگه. من هنوز نمیدونم مبدا من کیه، هنوز خالقم رو نمیشناسم. مبدا عالم هستی کیست؟ ازا تو خطبه های نهج البلاغه نگاه کنید، خطبه اول نهج البلاغه حضرت توضیح میدهد راجب خدا، راجب توحید، صفات حضرت هم. پنج دعای اول صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام راجب خدا به ما توضیح میده. خب وقتی من اول خدا رو نشناسم، اول برم دیگران رو میشناسم، دیگران برام بزرگتر از خدا جلوه میکنن، برام چهرهشون خیلی بزرگتر از خدا میشه. اول خدا رو بشناسم. اینا پنج معرفته. خدا و مبدع را بشناسم، معاد را بشناسم. مبدع و معاد یه مسیری داره به نام صراط مستقیم، بشناسم. راهنما را بشناسم، راهزنا رو هم بشناسم. محور همه اینا منم. انسان محور این عالم خلقته. مبدع منه، معاد منه، صراط منه، راهنمای منه، راهزنم مال منه. اینا رو بشناسم.
اگر امام داشته باشم به من میگه چی رو برو یاد بگیر. گاهی وقتا میریم یک سری چیزایی رو یاد میگیریم که به هم هیچ دردی نمیخوره. فقط ببخشید یه بنده خدا اندازه یک دو سه تا سی دی یک چند تا گیگ اطلاعات شده، به هیچ دردی هم نمیخوره. دکمهشو بزنی اطلاعات رو ویر میریزم تو، تند و تند اطلاعات میکنه. خب این اطلاعات به چی دردت میخوره؟ حاج آقا شما با جمع کردن اطلاعات مخالفی؟ نخیر، فرصت کمه. آدم وقتی فرصت کمه اولویت بندی میکنه. امام که داشته باشم به من میگه چی رو برو یاد بگیر، هدایت هم میکنه. برو چی رو یاد بگیر؟ حتی تو فیزیک و شیمی هم میخوای بری، تو اونا هم دنبال مبدأ بگرد، دنبال خدا بگرد، دنبال معاد بگرد. همه بلدن دو دو تا چهار تا رو، همه بلدن. خب دو دو تا چهار تا اگر بلدی، گندم از گندم بروید جوز جو. خب دو تا چهار تا دیگه. یه اربابی به نوکرش گفت امسال نمیخوام ارزن بکاری، میخوام جو بکاری تو زمین. گفت چش. فردا آمد زمین کشاورزی نگاه کردید بازم ارزن کاشته. گفت مرد حسابی، مگه بهت نگفتم ارزن نکار، جو بکار؟ گفت چرا استا؟ گفت پس چرا ارزن کاشتی؟ گفت ارزن کاشتم گریه میکنم دعا میکنم جو در بیاد. گفت مردی که مگر از ارزن با گریه جو در میاد؟ گفت آره. گفت چجوری؟ گفت تو داری خلاف میکنی، جنایت میکنی، حق مردم رو میخوری، دروغ میگی، بعد دعا میکنی بری به بهشت. اگه از این کارای تو با دعا بهشت در بیاد، از این ارزن ما هم باید با دعا بگی جو در بیاد. گفت نمیشه. گفت پس اگه این نمیشه اونم نمیشه. این حساب دو تا چارتای. آقا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی دو دو تا چهار تا، یک ذره عمل خیر انجام دادی اونجا بهت میدن، یک ذره عمل شر انجام دادی اونجا بهت میدن. آیه 49 سوره کهف بذارید براتون بخونم، یک صلوات بفرستی. صل علی محمد. فقط حالا یه قسمتش. و وجدوا ما عملوا حاضرا. روز قیامت وقتی نامه عمل میدن دست آدم و وضع الکتاب، بعد میگن یا ویلتنا. خوب دقت کنید، مال حاضر کتاب ای چه نامه عملیه؟ لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. خدا یه ذره هم از دستش در نرفته، یک ذره از دستش در نرفته. آنچه را که باید بدانم امام به من یاد میده، آنچه را که باید عمل کنم امام به من یاد میده، آنچه را باید عمل کنم. خیلی از ماها نمیدونیم چی باید عمل کنیم، نمیدونیم. امروز یه جوان خیلی خوشم اومد، دعاش کردم، شما هم دعا کنید. این جوان قشنگ اومد سراغ من، حاج آقا از یک طرف باید برم درسم انجام بدم، ادامه بدم، از یک طرف باید به پدرم کمک کنم، پدرم دستش تنگه، یه فرصت کوتاهی نیاز به من داره، تکلیف من چیه؟ بارکلا میاد پیش یه نفر تکلیفش رو بپرسه. چندین دلیل براش آوردم که درست رو میتوانی غیر حضوری دنبال کنی، اما توی این مقطع کوتاه کمک به پدر تکلیف اصلی توه. گفت همین رو چجوری تشخیص بدم؟ گفتم خیلی قشنگه، ببین کدوم تکلیف جایگزین دارد، کدوم تکلیف جایگزین ندارد. تکلیف به پدر جای بعد مثال زدم براش، گفتم مقام معظم رهبری مشهد درس میخوندن، پدرشون هم یه آیت الله اسد جواد آقای خامنه ای، یه آیت الله تو حوزه مشهد بزرگواری بودن. وقتی ایشون میخواستن تو دهه 40 بیان قم، پدرشون فرمودن پسرم من و مادرت به حضور تو بیشتر احتیاج داریم. ایشون فرمودود بابا من میخوام برم قم اونجا اوضاع درس خوندن بهتره. فرمودودن من دعا میکنم اون برکتی که خدا میخواد تو قم به تو بده همون برکت رو توی مشهد به تو بده. بعد به این جوان عزیز گفتم تازه خدا تو مشهد برکت بیشتر از او بهش داد. و خیلی ها میگن این نعمت رهبری و ولایت به خاطر دعای پدر و مادره. اگر آدم امام داشته باشه تکلیفشو خوب پیدا میکنه. بعضی ها میگن آقا شرایط سخت شده. گفتم شرایط شکل انجام تکلیف تو رو عوض میکنه. تو باید نماز تو بخونی، بدنت سالمه ایستاده بخون، پاها درد میکنه نشسته بخون، نمیتونی بشینی خوابیده بخون، نمیتونی رکوع سجود بری با اشاره بخون، تکلیف از گردنت ساقط بگی نمیشه. آی پدر مادرها امروز زود ازدواج دادن جوونا تکلیفه. حاج آقا گرونی زیاد، مشکلات زیاد. الان جوونا به همدیگه میگن به به یه حاج آقا چقدر حاج آقای خوبیه، یکم اینجا بمونه همه ما رو داماد میکنه عروس میکنه. حاج آقا خب گرونیه. خیلی خوب، گرونی که تکلیف شما رو تعطیل نمیکنه، گرونیه شکلش رو عوض کنید. با مخارج سنگین برقرار نکنید، با مخارج سبک برقرار بکنید، ولی تکلیف که ساقط نمیشه که. آقا اگر پسر یا دختر شما در معرض گناه ازدواج براش واجبه، ای حاج آقا نداریم. گفتم خیلی خوب شما نداری، اگه پول داشته باشی نهار چلو کباب میخوری، نداشته باشی چی میخوری؟ نون پنیر میخوری. نداشته باشی نون خالی میخوری، نهار میخوری که، چون تکلیفته. امروز هم ندارید مجلس چند میلیونی را بندازید، مجلس 100,000 تومانی را بندازید، نمیتونید. چهار تا بزرگتر بیان دستی دختر و پسر برید تو دست هم، 10 نفر باشن، یک آبگوشتی هم درست کنید، این هم ولیمه عروسیشون برن دنبال کارشون. تکلیفه. امام داشته باشیم، ما رو به امام میگه چه کار باید بکنیم. امام داشته باشیم به ما میگوید. پس این امام ما رو هدایتمون میکنه. آنچه را باید بدانیم، آنچه را باید عمل بکنیم. و سوم هدایتی که امام میکنه چیه؟ هدایت قشنگیه. امام به من و شما میگوید چجوری باید خودمون رو فدای دین بکنیم. امام به ما میگه چجوری خودمون فدای دین بکنیم. به خدا هر کی امام داشته باشه میفهمه چجوری باید خودشو فدای دین بکنه. خوش به حالتون شهدا، خوش به حالتون شهدای 8 سال دفاع مقدس. شما چون امام داشتید بلد بودید چجوری از دین دفاع کنید. آدم وقتی امام داشته باشه به امامش نگاه میکنه، میره او چجوری دفاع کرده از دین، منم همونجوری دفاع کنم. میتونید الگوی فرزندان شما تو 8 سال دفاع مقدس کی بود؟ کی بود آقا؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. بچه ها یاد گرفتن از فاطمه، چون فاطمه الگوی دفاع مقدسه. فاطمه با تمام دارایی های خودش از دفاع از حق دفاع. دفاع مقدس یعنی دفاع از حق در برابر باطل. دفاع مقدس. بچه های ما دفاع کردن از جمهوری اسلامی در برابر کفر و نفاقی که حمله کرده بودن به این نظام. از حق دفاع کردن. بچه های ما فقط دنبال دفاع از خاک بگی نبودن، دنبال دفاع از ملیت نبودن، دفاع از اسلام کردن، دفاع از قرآن کردن. 200 سال گذشته این مملکت برید خیلی جنگ بوده، چرا اونجا دفاع از خاک نکردن؟ همین مردمان بودن. چرا با قرارداد گلستان و ترکمنچای کلی کلی تیکه از این مملکت جدا شد؟ چون اونجا دفاع از اسلام در برابر کفر نبود به طور کامل، اینجا دفاع از اسلام در برابر کفر و نفاق بود. خب مگه حضرت زهرا چجوری دفاع کرده که به بچه‌های ما یاد داد چجوری دفاع کنید؟ مردم به خدا اگه من این قصه رو بگم هممون خجالت میکشیم از دفاعهامون. حضرت زهرا تو 5 مرحله از حق دفاع کرد با 5 تا دارایی خودش. ببینم من و شما هم همینجور دفاع کردیم یا نه. 1. هر کی تا حالا ننوشته اینو بنویسه، هر کی کاغذ قلم داره اینو بنویسه. تا وقتی میذاریم جلومون یکم خجالت بکشیم از رسمنده ها. شما آذری زبان ها خیلی از زهرا رو دوست دارید، اما خودتونم میدونید فقط گریه برای از زهرا فایده نداره. خب الگومون حضرت زهرا بشه. شما که ایام فاطمیه میزنید به سر صورتتون، شما که از همه مردم ایران زودتر به استقبال عاشورا میرید، از عرفه میرید به استقبال عاشورا، شنیدم خیلی هم قشنگه. شما پس بدونید امام حسین چجوری دفاع کرد؟ خب من باید اونجوری دفاع کنم. حضرت زهرا با 5 تا دارایی خودش از حق دفاع کرد و بچه ها همین کارو کردن. خب چون وقتی آدم امام داشته باشه بهش میگن چجوری از حق دفاع بکنه؟ مسجد حقه، امام حقه، قرآن حقه، روحانیت حقه، حجاب حقه، نماز حقه، اینا حقاست دیگه، اینا معارف دین ماست که باید ازش دفاع کنی. اولین دفاعی که حضرت زهرا کرد که چی بود؟ حضرت زهرا رفت دنبال فدک. یه ارثیه داره دیگه از پدرش رسول الله، یه مالی بهش رسیده. حضرت زهرا نستجیب الله مال دوسته؟ نه، میخواد فدک رو بگیره بده در اختیار امام و ولی امرش حضرت امیر المؤمنین با مالش از علی دفاع کنه. آیا اونایی که مال دارید با مالتون دفاع کردید یا نه؟ خوش به حال اونایی که تو دفاع مقدس با مالشون دفاع کردن. خوش به حال اونایی که الان مال دارن، میبینن آقا فلانجا داره به اسلام حمله میشه، به یکی میدن میگن آقا این سایت داره به اسلام حمله میشه، تو هم میتونی یه سایتی طراحی کنی جوابشو بدی، هرچی خرج داره من میدم. آقا با سیدی دارن ابتذال میریزن توی این مملکت، یک سیدی خوب دارید جوابشو بدی 10,000 تا پول میدم تکثیرش کنی. با مالش آدم از اسلام دفاع کنه. الگوی رزمندگان اسلام و مدافعین دفاع مقدس حضرت زهرا سلام علیها بود که اولا با مالش دفاع کرد. فاطمه که چیز دیگری نداشت از مال دنیا، یه مهری، یک ارثیه داشت از باباش رسول الله. یه شبه هم انداختن، یه شبه انداختن که پیغمبران ارث نمیذارن. خب این شبهه با اصل آیه قرآن که مخالفه، و ورث سلیمان داوود، حضرت داوود و حضرت سلیمان از ارث همدیگه بهره مند شدن. پیغمبران، امامان، فقها دو تا مقام دارن، دو تا دست مال هم دارن، یک دست مال نبوتشونه، یک دست مال شخصیشونه. مال شخصی پیغمبر که به دخترش میرسه، مقام نبوتش به دخترش نمیرسه مگر اینکه خدا بفرماید. نبوت پیغمبر به ارث نمیرسه، انگشتر پیغمبر که به ارث میرسه، که لباس پیغمبر که به ارث میرسه. فدک هم ارث پیغمبر بود به فاطمه. و خوش به حال اونه که با مالشون دفاع میکنن. یک. دو، دومین دارایی که فاطمه زهرا داشت آبرویی که نزد پیغمبر داره. دختر پیغمبره دیگه. آی خوشحال اونه که با آبرویشو نزد خدا دارن از دین خدا دفاع میکنن. حضرت زهرا چه کار کرد؟ 40 شب با امیر المؤمنین را افتاد، رفت در خونه مهاجر و انصار در زد. و امیر المومنی گفت علی جان من همراهت میام، در میزنم به اعتبار منی که دختر پیغمبرم در رو باز کنم، چون برای علی در رو باز نمی کردم. 40 شب در خونه مهاجر و انصار در زد که بگه آی مردم من دختر پیغمبرم، شما چند روز قبل تو قدیر خم به بابام رسول الله قول دادید از علی دفاع کنید. در رو باز میکردن، میدیدن زهرا با علی علیه السلام، خجالت میکشتن در رو ببندن. بعد میموندن به قول ما تو رو درواسی. بعضا زهرا میگفتن اگر کس دیگر رو پیدا کردی ما هم دومیش میشیم. با آبروش و اعتبارش پیش پیغمبرم دفاع کرد از علی. من رو گاهی وقتا میبینم میخوام برای یه کار خیلی پول جمع کنن، خیلی آبرو دارن تو بازار، اما از این آبروشون مایه نمیگذارن. خدا خیر بده بعضی از پیرمردا و بزرگترایی که از آبروشون مایه میذارن برای کارهای مسجد، برای کارهای فرهنگی، برای کارهای خوب، از آبروشون استفاده میکنن مایه جمع میکنن. آبروی دیگه، تو هم آبرو داری برای اهل بیت خرج کن. حاج آقا برم رومو به زمین میندازن، خب بندازن به زمین، برای امام حسین بذار یکم آبروت هم خرج بشه. چه اشکال داره؟ برای خودت که نخواستی، برای از زهرا میخوای، برای قرآن میخوای. سومین دارایی فاطمه چی بود؟ سومین دارایی فاطمه اشک فاطمه بود، گریه فاطمه بود. حضرت زهرا سلام الله علیها می اومدن تو بیت الاحزان و توی احد کنار قبر حمزه عموشون بلند بلند گریه میکردن. چرا بلند بلند گریه کنن؟ چون سوال ایجاد کنه آقا چرا دختر پیغمبر بلند بلند گریه میکنه؟ ازش بپرسن، بگه آی مردم مگه شما نبودید قول دادید به پیغمبر از جانشین پیغمبر دفاع کنید، چرا نشستید تو خونه هاتون؟ می اومد کنار قبر حمزه عموی پیغمبر و عموی خودش، گفت حمزه بلند شد تو روز احد از پیغمبر دفاع کردی، بلند شد جان پیغمبر علی هم دفاع بکن. شاید می فهمود حمزه اگر تو بودی دیگه تو کوچه در خونه ما رو آتش نمی زدن. حمزه فاطمه با گریهش هم دفاع کرد. خیلی از دانشجوها میپرسن حاج آقا چرا این شهدای گمنام رو دارن تو دانشگاه ها دفن میکنن، توی تفریگاه ها دفن میکنن؟ گفتم میخوان ما اقتدا کنیم به حضرت زهرا. حضرت زهرا سلام الله علیها میرفت کنار قبر حمزه میشست بلند بلند گریه میکرد برای که سوال کنن ازش. ما هم شهدای گمنام رو گفتیم این طرف اون طرف دفن کنن تو دانشگاه ها، بچهای بسیجی متدین هیئتیا برن بشینن اونجا روزه بخونن گریه بکنن، مردم بیان بگن چرا دارید گریه میکنید، این بچه‌ها بگن اینا رفتن شهید شدن زیر شنیای تانگ له شدن، تا دو دختر بی حیایی نکنی، تا تو مرد بی ناموسی نکنی، اینا رفتن برای تو شهید شدن. بذارید یکم مظلومیت اینا رو اینجوری بگیم دیگه. چهارم، دارایی چهارم فاطمه چی بود؟ دارایی فاطمه، ببخشید مردم، دارایی فاطمه جسمش بود، اعضاء بدنش بود. با تک تک اعضاءش از حق دفاع کرد. من وقتی خاطرات شهدا رو میگم، میگم یکی از خاطرات عجیب بچهای رزمنده این بود، تو عملیات فتح المبین مجروح شده بود، هنوز مجروحیتش خوب نشده بود که تو عملیات رمضان شرکت کرد، بیت المقدس شرکت کرد، یعنی تو 3-4 ماه تو 2-3 تا عملیات با همون حالت زخم خودش میرفت و میومد. اینا میدونید از کی یاد گرفتن؟ از مادرشون فاطمه. حضرت زهرا یک روز 3 تا عملیات شرکت کرد. یا صاحب از زمان منو ببخش، و هم دارم حرفام میزنم هم دوست دارم مردم اشک بریزن. حضرت زهرا یک روز تو 3 تا عملیات شرکت کرد. اولین عملیات، عملیات پشت در بود. تو یک عملیات هم از 3 جهت آسیب دید فاطمه. پهلوی فاطمه شکست، سینه فاطمه شکست، بچه فاطمه هم سخت شد. بچه های ما وقتی مجبور می شدن می بردن شد اورژانس، اما همین که فزه اومد بالا سر فاطمه خواست بلندش کنه ببرش تو خونه لااقل تو بستر بگذاره، صدا زد فزه آقام علی رو کجا برد؟ نگفت پهلوم ها، نگفت بازوم، نگفت سینه ها، گفت آقام علی رو کجا برد؟ اومد تو عملیات دوم شرکت کرد. عملیات دوم کجا بود؟ تو کوچه بنی هاشم. امام صادق فرمودن تو عملیات کوچه اونقدر با غلاف شمشیر مادر ما رو زدن که مادر ما مرد، مادر ما از دنیا رفت. فاطمه بیهوش شد تو کوچه افتاد، بردن امیرالمومنین رو، باز تا به هوش آمد نگفت بازومم شکست، بازم صدا زد آقام علی رو کجا بردن؟ من باید از امامم دفاع کنم، من باید از حق دفاع کنم. آوردن مسجد فاطمه رو با تمام اون مجروحیت ها. عملیات سوم، اینجا فاطمه از یک دارایی دیگرش استفاده کرد. دارایی پنجم فاطمه اعتبارش پیشه خداست. گفت به خدا اگر دست از امامم بر ندارید نفرینتون میکنم، گریبان چاک میکنم، نفرینتون میکنم. خیلی ها نوشتن دیدن ستونای مسجد النبی داره میلرزه، فهمیدن فاطمه نفرین کنه کن فیکون میشه. امیرالمومنین قربان این امام مظلوم بشم. صدا زد سلمان فاطمه را دریاب، بگو تو دختر رحمت للعالمینی. فاطمه چون امامی مثل علی داره، تا دید امیرالمومنین میگه اینجا دیگه نفرین نکن، چش همه وجود فاطمه تسلیم علیه، چش دیگه رها کردن فاطمه رو. من گفتم 5 تا دارایی بذارید یه دارایی دیگرم بگم. دارایی ششم فاطمه چیه که قوقا کرده تو تاریخ؟ هیچ کس نمیتونه تاریخ رو مشوشش کنه، هر چقدر دشمنان تاریخ رو بخوان تاریکش کنن، این نکته فاطمه همه رو برملا کرده. دارایی ششم فاطمه وصیت فاطمه هست. وصیت کرد علی جان قسلی به لیل، کفنی به لیل، دفنی به لیل. علی جان شبانه غسلم بده، شبانه کفنم کن، شبانه دفنم کن. نمیخوام اونایی که به تو ظلم کردن، به امامم ظلم کردن، بر من نماز بخونن. نمیخوام اونا توی تشییع جنازه باشن. بعد نگید بچه های رزمنده از کی یاد گرفتن؟ از مادرشون فاطمه زهرا یاد گرفتن چجوری خودشون رو خرج دین بکنن. آی شیعه ها، آی دوستداران فاطمه، آیا از فاطمه زهرا یاد گرفتید چجوری خرج دین بشین؟ مالم را، آبرویم را، جسمم را، فرزندم را، هستیم را، قلمم را، بیانم را، همه وجودم رو برای دفاع از دین خرج کنم؟ صدا زد علی جان منو شبانه غسلم بده، شبانه کفنم کن، شبانه دفنم کن. علی جان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم کل عظیم الاعظم. این دستای گدایی تو رو بیارید بالا. بسم کل عظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. بدم المظلوم، بدم المظلوم و بدم شهدائنا و به امام زماننا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. به عظمت زهرا سلام الله علیها دست خان آمین برمگردان،
آمین.
فرج صاحبمون را برسان،
آمین.
قلب نازنینش از ما و جمع جلسمون راضی بفرما،
آمین.
بر ما منت گذار، هممون مشغول دعای آقامون قرار بده،
آمین.
با دعای عزیز زهرا گناهانمون ببخش و بیامون، با دعای عزیز زهرا خدا کدورت ها، بغض ها، کینه ها، حسادت ها از دلامون بیرون بفرما،
آمین.
به دعای مهدی فاطمه خدا دشمنان دین و قرآن نابود بگردان، امواتمون، شهدامون، شهدای 8 سال دفاع مقدس، امام شهیدان، با اولیای خودت محشور بفرما،
آمین.
به دعای مهدی فاطمه مریضها، مرضها، معلولین، مجروحین، جانبازان، شیمیاییان، ملتمسین دعا، شفای عاجل، مرحمت بفرما،
آمین.
مشکلات نظاممون، مشکلات دولتمون، مشکلات دوستداران اهل بیت، مسلمین، شیعیان، مردممون، جوانامون، مشکل ازدواج و اشتغال و مسکن برطرف بفرما،
آمین.
خدا به آبروی مهدی فاطمه، آبروی ما در دنیا و آخرت مریض، خدا انقلابمون، رهبرمون، دولتمون، ملتمون، جوانانمون، حوزه و دانشگاهمون در پناه مهدی حفظ بفرما، عاقبت هامون با شهادت ختم به خیر بفرما، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد دلدار نمی گنجد کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد دلدار نمی گنجد در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد چون خلوت یار اینجاست اغیار 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 نمی